الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الصلاة
درهر مسگری مشغول نماز با
در تشهد نماز توقفی فرمود، سوال کردن علامه چه شد در تشهد نماز توقف فرمودی؟ آیا برات شک و غفلت و نسیانی عارض شد؟ فرمود نه شک بود نه نسیان بود نه غفلت بود. پس چرا در تشهد توقف فرمودی؟ فرمود داشتم نماز می خوندم، ناگهان دیدم حضرت بقیت الله وارد حرم شده، چشمم به جمال مهدی افتاد، محو جمال او شده. در نمازم خبر روی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب فریاد آمد. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل در امر ظهورشون صلواتی بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صحبت در پیرامون سوره مبارکه والعصر است. ذات اقدس احدیت قسم می خورد به عصر و زمان، یک مصداقش عصر بعثت نبوی باشد، قسم به عصر بعثت پیامبر اکرم. روایت دیگر دارد مراد عصر ظهور مولای ما صاحب الزمان است، قسم به عصر ظهور ولی عصر و نافدا، قسم برای تأیید این مطلب است، قسم به عصر بعثت یا قسم به عصر ظهور. ان الانسان لفی خسر، تأکیدن انسان در خسران است. خسران معنا شد که مفسری میگوید معنی خسران را از یخ فروش سر بازار آموختم، قالب‌های یخ را روی هم چیده بود و صدا می‌زد مردم از من بخرید که اصل سرمایه‌ام در حال آب شدن است. اصل سرمایه بشر عمر اوست، این سرمایه داره آب می‌شود. به تعبیر امیرالمؤمنین علی علیه السلام، هر قدمی که انسان بر می دارد به خانه قبرش نزدیکتر می شود. لذا سرمایه در حال آب شدن است. در کتاب کلمت الله حدیث شریفی است، خدا را ملکی است، از احادیث قدسی است، خدا را ملکی است به سوی مردم دنیا می فرستد این ملک الهی هر شب تا به صبح مردم را چنین موعظه می کند: یا ابناء العشرین جدو و جتهدو، ای بچه های 20 ساله دنیا، بکوشید، تلاش کنید، همیشه جوان نیستید، بهترین سرمایه تو عمر، بهار عمر جوانی توست. اگر میخواهی عابد باشی، فصلش جوانی است. اگر میخواهی عالم و دانشمند و متفکر باشی، فصلش جوانی است. سلول های خاکستری مغز در جوانی قوه ضابطه قوی دارد، رشدش تا 40 سالگی است. از 40 سالگی تا 50 سالگی متوقف است. از 50 سالگی به بعد مغز کوچک و کوچک و کوچک می شود. لذا اگر می خوای بهره ببری از مغز و فکرت، فصلش جوانی است. جوانی قرآن حفظ کن. روزی یک حدیث اگر حفظ کنی، سال 367 حدیث در مغز خود جا دادی. روزی یک آیه قرآن اگر حفظ کنی، سال 367 آیه حفظ کردی. اهل عبادت هم اگر میخوای بشی، فصلش جوانی است. پا به سن گذاشتی، پوکی استخوان، دیسک کمر، مشکلات جسمی، نشاط عبادت برایت نمی گذارد. لذا جدو و اجتهدو. امام صادق علیه السلام می فرماید: من در محضر پدرم امام باقر علیه السلام آمدیم به روزه نبوی. ما بین قبر و منبر که روزتون من ریاض الجنه است، که به احتمال قوی قبر حضرت زهرا سلام الله علیها در همون مکان واقع است، فرمودن ما بین قبری و منبری روزتون من ریاض الجنه. حرم پیغمبر که میرید این حدیث اونجا نوشته، فاصله منبر و قبر مطهر، احتمال زیاد قبر بی بی اونجاست. فرماد گروهی نشسته بودن اونجا. فسلم علیهم، پدرم امام باقر علیه السلام به اونها سلام کرد، بعد این جملات رو فرمود. فرمود: والله انی لا احبكم. دو تا تأکید، یکی والله یکی لام. والله انی لا احبكم، خدا قسم من امام باقر شما شیعیان رو دوستتون دارم. و ارواحكم، روح های شما را دوست دارم. و ریاحکم، بوهای شما را دوست دارم. چون شیعه بوی عطر ولایت علی می دهد، اویس قرن بوی عطر داشت. یه وقت پیغمبر اومد خونه، فضا رو بو کشید، ام سلمه فرمود: انی اشم رائحه الحبیب من القرن. بوی دوستم اویس قرن به مشامم میرسد. اویس بوی عطر پیغمبر داشت، بوی عطر تقوا داشت. این عطرهای معنوی در عالم هست. خاک کربلای امام حسین علیه السلام بوی عطر میده، عطر سیب. سیبی بود که از بهشت آورده بودن، اون عطری بود که از بهشت آورده بودن. اگه یادتون رفته تلفناتون رو خاموش کنید یا بی صدا کنید، بزرگواری کنید بی صداش کنید. اون یکی از اون گوشه صدا کنه، تلفنش یکی از اون طرف، مجلس رو به هم بریزه. ولی یادت رفته اومدی تو روزه، توجه هم نداری، نیتی هم نداری، اون رو روشن کردی صبح، عادت داری میای بیرون. این تمرکز حواس مجلس رو به هم میزنه. روایتش طولانی است، نمیخوام این جمله حضرت معنا بشه و ریا حکم، میخوام راجع به عطرهای معنوی صحبت کنیم، خودش یه منبر جدایی میخواد. کلن 3 میوه از بهشت آوردن بر اهل بیت علیهم السلام: انار، به، سیب. وقت حضرت زهرا سلام الله علیها شهید شدند، اون انار مفقود شد. مولا علی علیه السلام شهید شدن، به بهشتی مفقود شد. مونده بود اون سیب. زین العابدین علیه السلام فرمان روزا عاشورا وقت آتش بر پدرم سنگینی میکرد، اون سیب بهشتی رو از آستین بیرون می آوردن و بو می کردن. از آتش پدرم کاسته می شد. وقت پدرم روی زمین افتادن، اون سیب بهشتی مفقود شد. فرمودن من گشتم در قتلگاه، اون سیب را پیدا نکرد. بعد این حدیث رو انشاءالله رفتی کربلا رو خودت پیاده کن. فرمان هر شیعه ما که مخلص باشد، قید خلوص بهش چسبیده، برای همه نیست. هر شیعه ما که مخلص باشد، سحر پدرم حسین را در کربلا زیارت کند، بوی عطر اون سیب بهشتی به مشام او میرسد. حالا اگر موفق شدی و رفتی کربلا، یه سحری پاشو غسل زیارت کن، مشرف شو در حرم حضرت، قدری قبر امام حسین رو بو کن. اگر اون بوی عطر سیب بهشتی به مشامت خورد، بدان تو شیعه مخلص حسین. اهل بیت بوی خاصی داشتن. حدیث شریف کسا، چقدر این حدیث پر برکت است، که از کارهایی که هر روز مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه میکردم خوندن حدیث کسا. یادم بچه بودیم، شهر ما مشهد روزه های هفتگی بود، روزه های ماهانه بود. این روزه خانه خونه ما که می اومد، والده ما بهش اول حدیث کسا میشست رو منبر، شروع میکرد خوندن: عن جابر ابن عبد الله الانصاری، عن فاطمه الزهراء سلام الله علیها قالت انها دخل ابی رسول الله الى آخر. اونجا وقت اهل بیت میان پیش صدیقه کبرا سلام الله علیها، امام حسن، امام حسین، امیرالمومنین، اولین جمله شون اینه: انی الشم عندك رائحة طيبة. مادر زهرا جان، نزد تو بوی عطر خوشی را استشمام میکنیم، مانند بوی عطر جدمون رسول الله صلی الله علیه و
سلم.
بگذاریم خواهیم وارد چیم جو معطل میشیم راجع به عطرها، بحثیست مفصل که حضرت زهرا سلام الله علیها بوی بهشت از سینشون به مشام میرسید. یه بیانی داشتن علامه امینی، حیفه نگم، حدیث رو شنیدید، سینه زهرای مرضیه رو پیغمبر میبوسید. عایشه ملعونه حسودی میکرد، حسودی میکرد. فاطمه بزرگ شد، هنوز سینه شو میبوسید. فرمود وقت سینه زهرا را میبوسم، از سینه زهرا بوی بهشت به مشامم میرسد. علامه امینی رضوان الله تعالی علیه این بیان رو داشتن، فرمودن نه که سینه زهرا بوی بهشت را بدهد، بهشت بوی سینه زهرا را بیدار. بهشت بوی سینه زهرا سلام الله علیها را و ریاحکم. امام باقر علیه السلام به شیعانشون فرمودن من بوهای شما رو دوست دارم. فاعینونی على ذلک بالذرع و اجتهاد. فرمود من امام باقر رو به این محبتی که به شما دارم کمکم کنید. فاعینونی از اعانت میاد، یاری میکنید منو به این محبتی که به شما دارم، به ورع و اجتهاد، با داشتن نهایت تقوا که ورع است و کوشش در راه خدا، یعنی بنده خدا بشید. یا ابنا العشرین جدو و اجتهدو، بچه های 20 سالگی دنیا بکوشید، تلاش کنید، چون فصل کار جمع قیمت خوب ازتون میخره، خب بفروشید. الان توی خیابون ری سر همین سرا همین حضور، همین که هوا سرد میشه کاسبا بخاریار میارن جلو، کولر رفت تو انبار، از کولر نمیخره حالا فصلش، دو بخاری میخره نبا سرد. همین که بهار میشه دوباره کولر رو میارن جلو، چون میخرن. به جوانها عرض میکنم، به دختر و پسر، بدانید در فصل جوانی خدا ترک گناه رو از شما میخرد به قیمت عزت دنیا و آخرت. قال الله تبارک و تعالی انا العزیز فمن اراد العزه فلیوت العزیز. حدیث قدسی رو حفظ کن، کوتاه جامع عالی. خدا میگه منم عزیز، عزیز منم. هر کس میخواهد عزیز بشود اطاعت کند خدای عزیز را. عزت میخواد گناه نکن. خدا مثل محبت شکرتو میریزه تو منبع سازمان آب تهران بلکه ایران، همه میخورن عاشقت میشن، عزیزت میکنه. در تفسیر مجمع البیان علامه طبرسی رضوان الله علیه در ذیل این آیه کریمه انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین، قرآن میفرماید نتیجه گیری میکنه در داستان حضرت یوسف، فرماید به درستی که هر که تقوا پیشه کرد گناه نکرد و صبر کرد در مقابل خواسته های نفسش، خدا اجر او را ضایع نمی کند. حدیثی از علی ابن موسر رضا علیه آلاف و طیعت و سلام نقل می کند که حضرت فرمودند 7 سالی که در مصر قحطی شد، یوسف عزیز مصر شد، اون جایگاه رسید، تمام مردم مصر در طول 7 سال هرچه داشتن به یوسف دادند، در مقابل گندم خریدند، خوردند که زنده بمانند. درهم و دینار دادند، خونه هاشون رو دادند، زمین هاشون رو دادند، گاو و گوسفند هاشون رو دادند، جواهراتشون رو دادند، پارچه های قیمتشون رو دادند. هر سال اینا رو می دادند، گندم می گرفتن که جونشون حفظ کن. سال آخر دیگه هیچی نداشت. امام رضا علیه السلام فرماید خودشون و اهالی مصر، مرداشون رو به عنوان غلام، زناشون رو به عنوان کنیز به یوسف فروختن. گندم گرفتن، خوردن که نه. حضرت می فرماید خدا تمام اهالی مصر را بنده و غلام و کنیز یوسف کرد، چون یوسف بندگی خدا کرد. عزت می خواد، گناه نکن. مردم عزت رو تو پول پیدا میکنن. الان عزت من اینه ماشینم 50 تومن قیمتی باشه، عزت من اینه که دکونم برای فلان پاساژ باشه. اینا عزت های ظاهریه. فردا صبح که تقت در اومد، همون که هر روز سلام بهت میگه، اونشو بر میگه از را نبود. آقای تو بازار بود که هست هنوزم، میگفت 14 تا از همسایه هامون، 3 تا از این ور، 3 تا از این ور، 4 تا اون ور، 4 تا اون ور، اینا زور هر روز در دکون من نهار میخوردن. 14 تا رفیق یمین و یسار. یه روز بعد از ظهر فهمیدن چند تا چک ما، چکای سنگینمون به مشکل خورده. میگفت فردا صبح همشون رفتن از پایین 400 اومدن که عجلو دکون من رد نشن، مبادا من بهشون بگم 2000 من دستی. زور فرستادم دنبالشون، گفتم ما 14 تا غذا رو آوردیم، بیان امروز غذاتون رو بخوریم برین، پول نمیخوام. مردم اینجوریه. عزت دنیا اینه، آریه است. خیلی نوکرتم، قربونت برم، دورت بگردم، تا 2000 داری اینجوری. مقامش هم همین، آری هست. یه از رفقای ما استاندار یه استانی بود، سی آدم متدین و خوبی، گفت صبح یه آقای میومد تو استانداری، اون داشت خونه میساخت و مساله هم دولتی بود، و صبح که میشد میومد از این اطرای غم سردر میومد پیش من و محاسن منو عطر میزد، گفت از تو بوی بهش به مشامم میرسه، چقدر آقای. بعد استفاده سلیقه از آقای کاری ندارم، گفت فردای اون روز من استفاده دادم توی امامزاده شهر اون رفته بودم زیارت، همون آقا از روبروی من اومد تا منو دید، راشو کش کرد رفت اون طرف، در اون بری رفت. گفتم دیگه حالا بوی جهنم به مشامش میرسیده، تموم شد. دنیای ثروتش، پولش، شهرتش اینجوری. عزت حقیقی میخوای، گناه نکن، بندگی خدا کن. ببین خدا چه عزتی به سید الشهدا علیه السلام داد، چیکار کرده. هر دری بسته بود جز در پرفیض حسین، این در خانه عشق است که باز است. عزت و بندگی خداست و بس. ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین. گناه نکن عزیز میشی، گناه کنی خار میشی. وقت قبور شهدای کربلا رو تعمیر میکردن، وقتی میرید کربلا، این نکته که عرض میکنم خیلی مراقب باشید، چون نوعا مردم توجه ندارن، تقصیرم ندارن، کسی نیست بهشون توجه بده. این قسمت که میرید میستید زیارت میکنید قبور شهدا رو، شهدا اونجا زیر پاتون دفنن، سعی کنید اونجا نرید. قسمت پایین پا قبر اثری اکبر صاحبونه، اونجا بایستید شهدا رو زیارت کنید، چون اونجا که مردم میرن دست جمعی وامیستن و شهدا رو زیارت میکنن، قبور شهدا زیر پاشونه. چندین سال پیش تعمیر میکردن، یکی از قبرهایی که تعمیر میکردن، چون اینجا دست جمع دفنن دیگه، یکی از ابدانی که ظاهر شد قسمتی از بدنش، بدن غلام سیاه ابی عبدالله الحسین علیه السلام، دیدن بدن تر و تازه است، تمام بدن سیاهه، غلام سیاه بود دیگه، اما از گردن به بالا سفید مثل نقره می درخشد. چون امام حسین علیه السلام آمد بالای سرش، دو تا دعا کرد، فرمود اللهم بیز وجهه و طیب ریحه، خدایا بوشو خوش کن و روش هم سفید کن. دیدن بوی عطر از بدنش بلنده. یه دعا هم در حق خودمون بکنیم امروز، خدایا ما را قیامت جلو اربابمون امام حسین رو سفید بگرد. یه جور نشه امام حسین علیه السلام ما بگه تو نوکر ما نیستی، از ما نیستی، چون آقا باید نمره بدن، امور دنیایی گذراست، تمام میشه و میره. زرنگ کسیه که برای اون ورش کار کنه و امام حسین علیه السلام بهش نمره بده. زین العابدین علیه السلام وقتی اومدن شهدا را دفن کنن، دستور دادن یه گودال وسیع کندن، چون فرصت محدود بود دیگه، با قدرت امامت حضرت اومدن، چون بدن معصوم رو دفن نمی کند مگر معصوم. زا حضرت تشریف آوردن، دستور دادن یه گودال وسیع کندن، همین جایی که شما میدید تو حرم، شهدا رو کنار یک دیگه گذاشتن، چون دستور اینه که ابدان به هم دیگه نچسبه، بین بدنها حاجزی حائلی باشد. از این درختها، نخلای کربلا، دستور دادن دونه دونه قطع کردن، از این شاخهای درختهای نخل کنار بدن شهدا گذاشتن. دیدن اون شاخه نخلی که کنار بدن غلام سیاه حسین علیه السلام گذاشته شده، بعد از چندین قرن هنوز سبز. نکته ای میخوام بهت بگم، انشاءالله جیبت سوراخ نباشه، بریزم تو جیب تا آخر عمرت بسته، مخصوصا جوان ها اگه حواستو جمع کن. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن انا شجرتون، من درخت نبوتم، و فاطمه تو فرعها، زهرای من شاخه های این درخت، و علیون لقاها، علی شیره این درخت، و الحسن و الحسین سمرها، حسن و حسین من میوه های این درخت، و شیعتنا ورقها، شیعیان ما برگ های این درخت. نکته که میخوام بهت بگم اینجاست، تا آخر عمرت بسته اگر حواست جمع باشه. برگ تا کی تازه است؟ تا وقت چسبیده به درخت. مادامی که به چسبی به حسین و دست به دامن حسین باشی، عزیزی و تراوت داری در همه دوران عمر. اگر از حسین جدا شدی، برگ از شاخه جدا شد، زرد میشه و زیر پا میفته و له میشه و میندازنش تو سطل آشغال و میریزنش بیرون. اگه میخوای عزیز باشی در همه دوران عمرت، بگو السلام علیک یا ابا عبد. از امام حسین دوری نکن، هر که هستی هر چه هست. بعضی ها هستن این چند روز میاد در خونه امام حسین، بازم غنیمته، بازم غنیمته. گناه کرده بود آقا موسی بن جعفر علیه السلام، رد شدن، این از خجالت روشو برگردون آقا نبینه خجالت میکشه. حضرت آهسته از کنارش رد شدن و این جمله رو فرمودن: در هر حالی هستید، روتونو از ما بچه های فاطمه بر نگردید. تو هر حالی هستی، حالا گناهکاریم هممون، کی میتونه بگه من گناه نکردم و نمیکنم؟ جز اون 14 بزرگوار که لا یقاس بنا احدون، احدی رو با ما 14 نفر مقایسه نکنید، هیچ کسی نمیشه تو پله ترازوی اونها گذاشت. از زلون آن ربوبیه فقولو فی فضل آما شئتم، ما 14 تا رو از خدایی بیارید پایین، ما خدا نیست. هرچی هم میخواید در فضیلت ما بگویید بگویید، بدانید به کنه معرفت ما نمیرسید، شما نمیتونید ما رو بشنسید. جز این 14 بزرگوار همه ناقص، صدر تا ذیل اجتماع نقصان ها هست، یکی کم تر یکی بیشتر. هممون، اما لطفشون زیاده. شما ببین امام حسین یه صحیفه‌ای داشته، شیخ شوشتری میگه صحیفه حسینیه، تک تک شهدای کربلا رو اسماشون اونجا نوشته بودن، لذا محمد حنفیه برادر امام حسین بود، خیلی به حضرت دم دروازه مدینه اصرار کرد که اجازه بدید منم بیام. اسمش تو اون صحیفه نبود، اسمش تو صحیفه نبود، فرمودن تو بمون در مدینه. اما اونا که اسمشون تو صحیفه امام حسین بود، حضرت خیلی هاشون رو شکار کرد. یکیش وهب، نصرانی بود وهب، با مادرش تازه مسلمان شدن، 17 روز بود مسلمان شده بودن، اسمشون تولیزی بود، یکیش زهیل بود. زهیل مرد ثروتمند یه جوری تنظیم کرده بود که با امام حسین اصلا ملاقات نکنه. راه ها محدود بود دیگه، از یه راه میرفتن از یه راه میومدن، اینو نبود که در تو جاده باشه. منزلگاه ها مشخص بود، همه جا که آب و آبادانی نبود، کاروان جایی پیاده میشد که آب باشه، امکانات برای توقف باشه. در یه منزل رسیدن به هم دیگه، اومی اومد مدینه، آقام داشتن میرفتن طرف کربلا، نشسته بود توی خیمه قضا میخورد. با خبر شد که امام حسین علیه السلام نزول جلال کردن. همسرش میگه شوهر من همش نگران بود که مبادا یک ملاقاتی با امام حسین پیدا بشه توی منزل. یه مرتبه از پشت خیمه قاصد امام حسین صدا کرد: زهیر، سید الشهدا تو رو طلب کرده. همسرش میگه مبهوت شدیم، مثل یک کبوتری که بالا سر آدم میشین آدم خشکش میزنه، همینجور شوهرم. عجب، من همش فرار میکردم، من که نمیرم ببینم حسین چی میگه. همسرش کمکش کرد، همسر خوب چقدر خوبه، کمک آدم، راهنمای آدم، کمکش کرد. گفت بده، سید الشهدا پسر علی سراغت فرستاده، برو ببین چی میگه. آمد رفت تو خیمه امام حسین علیه السلام. من تاریخ رو نگاه کردم، دیدم چیزی ننوشتن از گفت شنودشون، چیزی من ندیدم، حالا شاهدم باشه من ندیدم. حالا چی گفته، چی کار کرده امام حسین، چی بهش گفته، چی کارش کرده؟ آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کن؟ چی کار کرد امام حسین با دلش؟ چند لحظه هم بیشتر نبوده. کسی که فرار میکرد از گیر امام حسین، یه مرتبه آمد تو خیمه بزنش، گفت تمام این زندگی مال تو، من حسینی شدم و رفتم. این دستگیری دستگیری آقاست. فقط هم آقا این کار از امام حسین میاد. تک تک مردم نگران بچه هاشونن. توی نسل و زمانی که ما قرار گرفتیم، نسل جوان ما از بین رفته و داره از بین میره. خب راهش هم اینه، امروز بدش دست امام حسین. یا من که زورم نمیرسه، من که نمیرسه، من که حریف نمیشم. حسین جان، اما تو اون آقایی هستی که دست حر ابن یزید ریاهی رو گرفتی و عزیزش کردی. چیکار کردن با حر؟ ملا علی کنی اومد سر قبر حر، گفت حر تو پیش آقاد حسین خیلی آبرو داری، به اربابت حسین بگو به ما یه نظری کن. شب در عالم رویا زیارت کرد جناب حر ابن یزید ریاهی را، مرحوم ملا علی کنی. آقا بهش فرمودن ملا علی پاشو برو تهرون. برم تهرون چه کنم؟ گفت آقای من امام حسین آقایی تهران رو به تو دادن، پاشو برو تهران. اومد تهران و آقای تهران شد. اگر در این ایام حر به ما نظری کند، غلام سیاه حسین به ما نگاهی کند، زهیر به ما توجهی کند، والله بار عزت دنیا و آخرت ما بسته میشه. صلی الله علیک یا مظلوم يا عبد الله. دل کسوخ زقم شمع محفلش سازم، به هم نشینی پروانه قابلش سازم. حسینه که به کوی تو عرش سجده برد، خوشا کسی که در این کوچه سائلش سازد. گدایی سر کوی تو کار هر کس نیست، مگر کسی که به سوزند و قابلش سازد. ولایت تو امان نامه همیشگی است، نه صفحه ایست که با مرگ باطلش سازد. مسمع اومد خدمت امام صادق علیه السلام، آقا فرمودن مسمع خوشا به حالت، تو در عراقی میری زیارت جد غریبم حسین علیه السلام. گفت آقا کم میرم زیارت چون تحت تعقیبم. فرمودن وقتی روزه حسین میخونن گریه میکنی؟ آقا گاهی اینقدر گریه میکنم دیگه نمیتونم غذا بخورم. فرمودن خوشا به حالت، بهت مژده میدم حالا که گریه کنه حسینی، وقتی میخوای از دنیا بری من میام، مادرم زهراب میام، بابام علی میاد، بابام حسین میاد. سفارش تو به قابض الارواح میکنی و از مادر به تو مهربون تر میشود. کجا بریم بهتر از روزه حسین؟ آقا فرمودن ور بذار برم مدینه. گفت مأمورم نگرتون دارم. فرمودن بذار برم کوفه. گفت نمیذارم. آقا فرمود یا هر سکلت که اموک، مادرت به ازات گریه کنم. سرشو انداخ پایین با آقا گفت اگه کس دیگه چنین حرفی میزد جوابشو میدادم، اما چه کنم که مادر شما زهرا محکش زدن، دیدن خمیر مایه محبت در وجودشه. روزا شورا اومد شرمنده و منفعل، از خجالت سرشو به زیر انداخته بود. گفت آقا منم که دل بچه تو لرزوندم، خیلی گناه هر عظیم بود، منم که دل زینب تو سوزندم. حالا اومدم توبه کردم، رب میدی آقا جان. آقا فرمود ارفع راسک، سر تو بالا بگیر. یعنی کسی که در خونه حسل میاد نباید سرف کنده باشه. آماده اول صبح بی عبدالله عرضی کنم، میگم آقا نه گناه ما از هر سنگین تره، نه کرم تو کم شده. امروز به ما هم بگو ارفع روسکو. فوروسکم سراتونو بالا بگیرید. وقتی اجازه گرفت میدان بره ابی عبدالله گریه کرد. بی بی زینب فرمودن برادر چرا گریه میکنی؟ فرمود خور مهمون ما بود، چیزی نداشتیم ازش فضیرایی کنیم. آقا مگه خودت مهمان نبودی؟ خدی از بالای عصر و زمین افتاد، خجالت کشید حسین و صدا بزن. من کجا حسین کجا؟ یه مرتبه دیدم یه عبدالله داره خونه‌ی رو صورتش رو پاک میکنه. آقای ما اینقدر بزرگوار بود بالای سر همه آمد روز عاشورا، اما ظهر عاشورا یه لحظه چشاشو وا کرد، دید سینه یه مطر سنگینه. الشمر جالس على صدره، در فنای حسینی عالم از این خوبتر فنا ندارد. بسمک العظیم العظم عز الاجل الاکرم بالحسین المظلوم یا الله. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد، وترحم على أجزنا وأغثنا بحق يا كريم. سلام مرا بمهزر مولا من إمام أسر إبلاغ بگردان، سایه مباني ظهورش را برطرف فرما، قلب نازنین شبا مجده ظهورش مسرور فرما. السای ما را مشمول دعاهای اون عزیز قرار بده، از باقی مونده غیبتش به صورت نیلی مادرش صرف نظر فرما، تتمی عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما. هرچه خیر از صدقه سر و نازنین بر ما نازل فرما، هرچه شر از به احترامش از ما دور فرما، گناهان ما به احترامش عفو فرما، دعاهای ما به آمینش مستجاب فرما، کشورش رو در فناهش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان بزرگوارانش مراجع ازام مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدا امام راحل ذوی الحقوق جمع غریق رحمت فرما، قاطبه مرزا از موالیان لباس عافیت بپوشان، اصل جوان ما رو در فناه ولیت از انحرافات حفظ فرما، وسایل ازدواجشون فراهم فرما، حسن خاتمه مرحمت فرما، النبی و آله ثم عجل و برد.